های مردم آن است که زمامدار وضعیت آنها را از نزدیک مشاهده کند. اگر زمامدار تنها به خبرهای غیر مستقیم و با واسطه اکتفا کند، علاوه بر این که در تصمیم گیری ها و خطا می رود، به تدریج مشکلات مردم را نیز به فراموشی می سپارد. لذا امام تاکید داشت که زمامداران و والیان چهره خود را از مردم پنهان نکنند و با آنها حشر و نشر داشته باشند. آن امام خطاب با مالک اشتر فرمود: هیچگاه خود را در زمانی طولانی از مردم پنهان نکن که در پرده ماندن حاکم نوعی از تنگخویی و کم اطلاعی از امور جامعه است. پنهان ماندن حاکم از رعیت زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز می‌دارد. پس کار بزرگ نزد آنان کوچک و کار اندک بزرگ جلوه می‌کند. زیبا زشت و زشت زیبا می نماید و حق با باطل آمیخته می شود، چرا که زمامدار نیز بشری است که آنچه مردم از او پنهان می دارند نمی داند.
سفارش امام علی علیه السلام به مالک اشتر در رسیدگی به محرومان، نامه 53 نهج البلاغه. از خدا بترسید، از خدا بترسید در خصوص طبقات محروم جامعه، زمینگیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمندان که هیچ چاره ای ندارند. همانا در طبقه محروم گروهی دست نیاز برمی دارند و گروهی نیازشان را طلب نمی کنند. پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای آنان معین فرموده. مبادا تکبر تو را از رسیدگی به فقرا باز دارد، که هرگز انجام کارهای مهم عذری برای ترک مسئولیت کوچکتر نیست.
امام علی علیه السلام برای آنکه از نزدیک در جریان کار مردم قرار گیرد، در روزهای گرم تابستان نه در دارالخلافه بلکه در خارج از آن در سایه می نشست و منتظر می ماند تا مردم نزد ایشان بیایند و مسائل و مشکلات خود را با ایشان در میان بگذارند. آن حضرت با مالک اشتر توصیه می کند که وقتی را برای مراجعه کنندگان معین کرده و به نیازهای آنها شخصا رسیدگی کند. می فرماید:
بخشی از وقت خود را به نیازمندان اختصاص ده و شخصا به امورشان رسیدگی کن. در مجلس عمومی با آنان بنشین و یارانت را از سر راهشان دور کن تا بدون استراب با تو سخن بگویند. درشتی و سخنان ناهموار محرومان را بر خود هموار کن و از آنان روی بر نگردان. تنگ خویی و غرور را دور ساز تا خدا درهای رحمت را به رویت بگشاید و پاداش اطاعت به تو ببخشد. آنچه به مردم میبخشی بر تو گوارا باشد و اگر چیزی را از کسی گرفتی با مهربانی و عذرخواهی همراه باشد. در رفع مشکل محرومان طوری عمل کن که نزد خدا عذری داشته باشی، زیرا این گروه بیشتر از دیگران به عدالت نیاز دارد.
از فواید ارتباط نزدیک و صمیمانه بین حاکم و مردم این است که زمامدار به موقع از نظرات مردم درباره موضوعات مختلف آگاه می شود و در صورت مشاهده هر گونه نقصان و کاستی در صدد رفع مشکل برمی آید. و همین دلیل در حکومت علی علیه السلام با روی گشاده از انتقادات مردم استقبال می شد و ایشان به مردم این فرصت را می داد که از وی انتقاد کنند. و این ترتیب توجه به افکار عمومی از وظایف حاکمیت و نشان دهنده هوشیاری و دوراندیشی زمامداران است. علی علیه السلام در قالب بیانات ژرف و حکمت‌آمیز خود در صدد بود عقل‌ها و اندیشه‌ها را بپروراند. او جایگاه مردم را ارج می نهاد و در صدد بود شخصیت آنها را شکوفا کند. به همین منظور هنگام تصمیم گیری درباره مسائل مهم و سرنوشت ساز مردم را به مشورت فرا می خواند. به عنوان مثال ایشان قبل از عزیمت به شام و جنگ با معاویه با عده‌ای از مهاجران و انصار مشورت کرد. عده‌ای با تدارک نیرو برای این جنگ مخالف بودند و عده‌ای نیز توصیه می کردند که در جنگ شتاب نکند. اما نظر اکثریت بر جنگیدن با سپاهیان شام بود. در نتیجه علی علیه السلام تصمیم گرفت که با معاویه و سپاهیان شام مقابله کند. از دیدگاه علی علیه السلام مشورت و بهره‌گیری از تجربیات دیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چنانکه آن حضرت از تجربه به عنوان مهمترین پشتیبان یاد کرده است. زیرا آن کس که از آراء گوناگون استقبال کند با اندیشه آنان شریک می شود و موارد خطا را می یابد. انسان هر قدر دارای اندیشه قوی و هوش سرشار باشد، باز هم انسان است و بیش از یک اندیشه نمی تواند داشته باشد. در حالی که اگر با دیگران مشورت کند و از اندیشه های آنان بهره‌مند شود، نتیجه مطلوب تر و دست می آورد. و همین خاطر علی علیه السلام مالک اشتر را به همنشینی و مذاکره با علما و حکیمان امر می کند. می فرماید درباره تثبیت آنچه صلاح کار شهرهای تو در آن است و موجب قوام کار مردم پیش از تو بوده، با دانشمندان و حکیمان زیاد به بحث و گفتگو بنشین. با این حال در انتخاب افراد طرف مشورت باید دقت شود، چنانکه آن حضرت کارگزاران خود را از مشاوره با گروهی از مردم از جمله اشخاص بخیل، ترسو و حریص نهی می کرد. زیرا افرادی که از این صفات برخوردارند به گونه ای انسان را از انتخاب راه صحیح باز می دارند. خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه های معرفت دینی رسیدیم. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور شما عزیزان شنونده از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم می توانید شنونده برنامه های رادیو دری باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، نمایش هفته این برنامه است که دعوت میکنیم در این لحظه بشنوید.
نمایش هفته کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش ورق، نویسنده سید محمد علوی.
پس شمن که چای آوردم.
زنده باد خوار جانم سهیلا، مراقب کلکایتان باشین.
پرزم اندازی جمال جان.
خب خودت مگرم غیر از چای چیز دیگه یاد داری؟
میشنوین مادر جان چی میگم؟
جمال خوارت آزار نته شیرین. او دختر شیرین،
ها چیزو گفتین مادر جان؟
شده کجاست دختر گلم؟
هیچی
مادر جان، میگم امروز که کل لگی دوری هم هستیم، اگه حوصله دارین که.
جلال جان خواهش میکنم از دقیقه شلگی نکو مادر جان، جیگر خون میشه دیگه.
نه دختر قندم، آل دیگه وقتش است که شما خورا و بیادرتان واقعیت بفهمین دیگه.
یعنی خودتان چیزی را از ما پوت کردین؟
قند مادر پوت خو نیست ویلا جان، بعضی چیزا را صبر کردم که شما یک کم کلانتر شوین و شیارتر شوین.
مادر جان
باز بگویم.
مادر جان چی میگی؟
ای جان مادر، میفهمین که مادرتان دوبار ازدواج کرده، یعنی من خودم دوبار ازدواج کردیم. بار اول امرای آمد خدا بیامرز، آمد به یک شرکت ترانسپورت کار میکرد، دریور سرویس بود. البته نمیگم که ما زندگی بسیار خوبی داشتیم، ولی خب بعدم نبود، راضی بودم. ولی یک عیب داشت که حامد حداقل ده هفته دو شب زیادتر خانه نبود، زیادتر ده مسافرت بود.
خب مادر جان چرا پدرم کار خودا تبدیل نکرد؟
دختر گلم، ما و پدرت زیاد گپ زدیم، چند دفعه هم جنگ کردیم. پدرت حامد او کار خیلی خوش داشت، چرا که از نوجوانی خود دمو کار بود. البته او تو که خودش میگفت از 13-14 سالگی ده ای کار رفته بود.
یعنی قبول نکرد؟
چرا قبول کرد، ولی خب
ولی چی مادر جان؟
چی بگویم؟ یک روز آمد خانه و گفت که یه خبر خوش داره. برم گفت که وقت از سفر پس بیایه برای همیشه او کار ایلامیته. خوشحال بود. من خیلی خوشحال شدم. این میتونست بهترین اتفاق باشه. من بیخی دیگه زله شده بودم. دوریش از یک طرف مرا دیوانه کده بود، خوف و خطر را از طرف دیگه. همیشه مرا آزار میدادی. اما حامد هیچ وقت دیگه پس نامد. برای بازگشت تصادف کرد و فوت کرد.
خدا رحمتش
کنه. خدا پدر جانم رحمت کنه. میبخشیم مادر جان که شما را جیگر خون ساختیم.
راست میگه مادر جان.
نه قند مادر، پروا نداره. او و خودت 5-6 ساله زیاد نبودی دختر گلم. ما خو بیخی ایران مانده بودم که چطور کنم. اگه پس خانه پدرم میرفتم، بیچاره پدر پیرم برش سخت بود نان ما و تو را بته. ولی خب یک زن جوان بیکار چی کار کده میتانستم. او روز
مادر جان.
جان مادر،
ما قرار است که از اینجا کوچ کنیم.
آقند مادر، ما حقا پیسه نداریم که بتنیم کرایی خانه را بتیم. میریم یک جای ریزه تر.
اگه پدرم زنده بود کوچ نمی کدیم.
الهی مادر صدقی سرت شوه. چطور کنیم دیگه؟ خانه خاص خود ما نیست. ما هر سال باید یک خانه نو بریم. مجبور استیم.
ما برم دروازه رو باز کنم.
ما خودم میرم دروازه رو باز میکنم. آمدم آمدم. سلام قادر خان.
سلام دخترم، خوب هستین؟
بسیار زیاد خوش آمدید. بفرمایید داخل.
ببخشید، من چند کلمه برای خودت یک گپی داشتم.
خب بفرمایید، بین داخل.
سلام کاکا قادر.
و علیکم سلام جان کاکا، شیرین جان قند، خوب هستی جان کاکا؟
تشکر، خوب هستم.
خب تمره کاکایت گپ بزن، من برم یک پیاله چای بیارم.
نه، حاجت به چای نیست، من میرم. اتفاقا یک کمی کار دارم بیرون که باید برم. خب ولی من بسیار متاسف شدم، واقعا خدا بیامرزه شوهرت، آدم نازنینی بود، آدم صادقی بود. این سفر آخرم خودش اصرار داشت که بره، ویلا توافق کده بودیم که برا سر یک کار دیگه. به هر حال خدا رحمتش کنه.
بله زنده باشن، خدا مرده شما رو بیامرزه. آخه نو یک کار خوب پیدا کده بود.
خب حتما قسمت همی بوده. راستی نگفتی خودت میخوای چی کار کنی؟
خب راستش خب فعلا هیچی نمیفهمم. پشت یک جای هستیم، پشت یک خانه مناسب میگردم.
چرا؟ مگر وقت خانه تون اینجا پوره شده؟
نه هنوز خب یک چند ماهی وقت دارم، ولی خب میفهمن که کرایش بسیار زیاد است.
متوجه
هستم.
بله متوجه هستم. ما هم از همین خاطر اگر راست شپرسان کنه خدمت رسیدیم. آمدم اینجا که براتون بگویم خودت یک دفعه بیاین تا شرکت.
گفتن شرکت؟ ولی خب من
ببین، شما درست میگن. خب خودت میدونی که من زن اولادم کلگیشان خارج هستن، دالن زندگی میکنم.
بله
ما هم یکی از همین اتاقای شرکت شده خانه ما. صحیح سنی؟
بله قبلا حامد جان گفته بود. بله
بله، اگه خودت قبول کنی و خودت بیایی از سوی روز همونجا اتاق مرا پاککاری میکنی، همونجا یک دستپیشی میکنی، یا نان چاشت و شوا بریم جور میکنی، یک معاشی هم برای خودت و دخترکت که کفایت تانه بکنه در نظر میگیریم. زمینی که میتونی به همین خانه که عالی هستی همینجا زندگی کنی.
بله خدا خیرتان بده، این که بسیار خوب است.
مادر جان.
جان
یعنی ما دیگه کوچ نمی کنیم از اینجا؟
جان مادر دیگه حاجت نیست، خدا خیرتان بده قادر خان.
خیسر از سبا قرار ما ینمی که خودت کارت شروع میکنی. سیست یه جاجت هم نیست، عجلام نیست که صبحی زود بیایی.
بله
هر وقتی که فرصت کردی بیا تشریف، فقط نان چاشت جور کنی.
بله حتما همین کارو میکنم. تو خوب بسیار بد شد، چای نخورده میخواین؟
نه تشکر. خب جان کاکا از تو هم خداحافظی میکنم، اینی چاکلیت هم از خودت. با من خود.
زنده باشی قادر خان، خوش آمدین.
خب پس قادر خان آدم بدی نبود.
نه خدا خیرش بده.
خدا خیرش
بده. من واقعا کار زیادی هم انجام نمیدادم. دیک کدن برای یک نفر خو کار زیاده نبود. قادر خان آدم منظم و خاصی بود.
خدا خیرش
بده. پاککاری خانم خو قدر وقت مرا نمی گرفت. یک اتاق بود که اتاق کلان. در یک گوشش هم یک چپرکت ماندگی بود.
خو.
ما کم کم به شرایط جدید خوی گرفته بودم.
خو.
که یک روز قادر خان گفت یک میمان داره. میمان؟ و هم برای شو. گفت میمان دارم برای شو. معمولا خوب غذا رو من خودم جور میکردم. باز خودم میامدم خانه. اما او شب قادر خان از من خواسته بود که همونجا بانم.
چرا مادر جان؟
چرا؟ راست میگه چرا؟
آخه برای خودم هم جای تعجب بود که او شب...
بله دخترم، نانم شود بسیار خوشمزه بود. شیرین جان کاکا.
بله.
من خودت یک کمی کار دارم برات، یک چیزی که خریدیم بیا که بریم برات نشان بدم.
چی چیزی کاکا قادر؟
یک گودیگه که بسیار مقبول. بیا در او اتاق.
بچه‌شم کاکا قادر، تشکر.
قسمی که قادر خان گفتن بسیار مزه‌دار شده بود.
نوش جانتان، اگه سیر شده نو مشکل نیست، ما دسترخان جمع کنم.
نه، فقط راستش قادر خان از من خواست کمرای خودتان گپ بزنم.
چی گفتن؟ امرای ما گپ بزنیم؟
بله. خب راستش ما
آخه فواده به شرکت می دیدم. آدم سربرایی بود. حساب و کتابای قادرخان کلش در دست فواد بود.
عجب.
فواد شرایطش خیلی شبیه شرایط ما بود. ما شوهرم فوت کرده بود و فوادم زنش مرده بود. می گفته که خانمش سرطان داره. قادر خانم نظرشی بود که ما و فواد با هم عروسی کنیم.
خب پس علت ازدواج خودتان با پدرم خواسته قادر خان بوده.
درست است بچیم. من می دانستم که قادر خان آدم خیرخواهی است. بعد از او من یک زن جوان تا کی می تانستم اونجا باشم بچیم؟
و شما هم قبول کردین؟
خب بله، ولی هر دوی ما، یعنی هم من هم فواد، تشویش ما یکی بود.
چی تشویشی مادر جان؟
خب او و خود تو جمال تقریبا هم سن سال هم بودین و ما هر دوی ما می ترسیدیم که شما امرای هم یک وقت نسازین بچیم.
اما جمال بیادرم هیچ وقت مرا آزار نداده.
درست است قند مادر، بسیار زود شما دو نفر با هم خوی گرفتین، مثل یک خوار بیادر واقعی. من چقدر خوش می شدم شما دو نفرم می دیدم. البته من دیگه به او شرکتم نمی رفتم. فقط به خانه غذای بیشتر جور می کدم. فوادم غذای قادرخانه برش می برد. آخه می فهمین که قادرخان از دستپخت من خیلی راضی بود، خیلی خوش داشت.
حق داشته مادر جان، شما مزه‌دار ترین غذای دنیا را جور میکنه.
های چاپلوس، تو را نگویی چی بگویی؟
من دروغ میگم جلال جان، شیرین جان، نه من دروغ میگم.
نه درست میگی.
اگه سهیلا جان یک گپ راست گفته باشه به عمر خود اینمی.
مادر جان سر کنه.
دیگه سهیلا من آزار ندی جلال.
بله بچشم مادر جان، بچشم.
خب مادر میگفتین فواد خان چطور آدمی بود؟
خدا بیامرزش.
خدا
بسیار
بیامرزش.
بسیار آدم خوبی بود. ولی خب یک عیب کلان داشت.
عیب کلان؟
بله. چطور بگویم؟ فواد تریاک میکشید.
چی؟ تریاک؟
بله. ما به طور اتفاقی متوجه شدم. به تاکوی رفتم منقل فواد پیدا کردم.
ایچی هست؟
ایچی؟ باور که ایچی سوسن، چیزی نیست.
فواد، من کور نیستم که منقل نبینم. اوقدر نافام و اشتوکم نیستم که نفهمم که منقل برای چی کار استفاده میشه، فهمیدی؟
گوش کن سوسن، من حاضر هستم برات قسم بخورم و قسم هم میخورم که من تریاکی نیستم، فقط گاهگاهی اما تو حوثانه.
حوثانه؟ تریاکم شد حوثانه؟ نمیگی بچه ها بفهمن چی میشه؟
بد کدم ببار که آخرین دفعه است. اصلا این منقل میتونه بیرون پرتی. خب
مشکل منقل نیست فواد، چرا متوجه نیستی؟ چرا نمیفهمی؟ خدا گول میزنی.
اوقات تلخ نکن. خب قسم میخورم که ترک کنم، همین هوسانشم دیگه ترک میکنم. خب
فواد راست میگفت بچیم، هوسانه میکشید. او هم به خاطر یک چند رفیق نابابه که داشت.
الله،
ما دیگه ندیدم که فواد به خانه تریاک و تو چیزا بکشه. ده همون روزا بود که خدا سویلا جانه به ما داد.
خیلی خوش شدین مادر جان.
چی سوال است که پرسان میکنی قند مادر؟ معلوم است هم ما هم پدرت اقدر خوشحال شدیم از آمدنت که هیچ اندازه نداره. پدرت خیلی دختر خوش داشت، خیلی زیاد.
بله مادر جان شما درست میگین، همراه مام بسیار مهربان بود. من اصلا نمیفهمیدم که پدر واقعیم نیست.
زندگی ما بسیار به خوبی و خوشی تیر میشد، اما مثل ای که تقدیر چیز دیگه بود. یک روز قادر خان ما و فواد به دفتر خود دعوت کرد و
چرا مادر شما رو به دفتر خود دعوت کرد؟
چی بگویم بچیم، برای خودم هم خیلی جای تعجب بود. چند وقت بود که ناجور بود، حال و روز خوش نداشت. او روز
قادر خان بهتر هستن که بله؟
خدا رو شکر، الحمدلله.
قادر خان، دکترها چی میگن؟
خب، جواب آزمایشایی را که گرفته بودم آمده و
چی قادر خان؟ انشالله که چیز خاصی نیست و نبوده، بله؟
اتفاقا هست.
هست؟
بله.
یا خدا، بخشش باشه، منظورتان چیست؟
تشخیص دکترها اینه میست که من مصاب به سرطان شده.
یا خدا، نه حتما اشتباه کردن دکتر قادر خان.
سوسن راست میگه، باز از این دکتران هیچ ده چرت نیستن، هر چی که از دانشان میبره میگن قادر خان.
شاید نفهمیده باشن.
من فکر میکنم گپ سوسن درست است، اشتباه کردن.
شاید آزمایش ها اشتباه شده بله. باشه.
نامتان شد غلطی شده.
خب به هر حال من باید برای تداوی برم خارج.
عجب،
خودتان خوب میفهمین که اولادای مصرار دارن که من پیششان برم دالند، هم برای تداوی. بگذاریم، از اون طرف هم من کل چیزا را که دارم به فروش گذاشتیم، شما باید در جریان باشید.
گفتم کل چیزا را به فروش ماندن؟
بله.
چرا؟ یعنی چی قادر خان؟
ببین چاره ای نیست، ما تصمیم قطعی خود گرفتیم.
بله.
به نحوه آردوی تان سر مرغ دارین، فواد تقریبا از امو 15 سال به این طرف که پیش ما اینجا کار میکنه، به این مدت ما جز خوبی و امانتداری از این چیزی دیگه ندیدیم.
خواهش میکنم، لطف داره.
بله اینه.
چی ورقه چیست؟ سند واریست؟ بله
بله، این سند خانیست که به نام خودت کردیم. تو میتونین امرای دخترها و بچهایتان حداقل خوب زندگی بکنین، حداقل گوشتان از کرای خانه بیغم باشه.
چی بگویم به خدا؟ یک جهان تشکر قادر خان، خیلی لطف.
خب من کمترین جبران است که میتونم از الطاف شما بکنم. شما در حق من خیلی لطف قادر خان.
خدا انشالله شما رو شفا بده،
سایتان
از سر ما کم نکنه.
شفا دهنده خدا برای اولادتان نگاه
کنه. امید به خدا.
میگم مادر جان از قادر خان دیگه خبری نشد؟
نه بچه قندم، ولی آدم خوبی بود.
خوب
خانه را که به ما بخشیده بود یه خانه بسیار کلان بود.
خانه کلان؟ خیلی چرا؟
خب پدرت دوستای خوبی نداشت، قبلنم براتون گفته بودم. وقت قادر خان رفت خارج،
خوب
پدرت به جایی که برای کار کنه باز کدم رفیقای بد و ناباب خود گرم گرفت.
لا.
تبدیل شد به یک آدم پودری.
یادم از که همیشه به تا کمی میرفت. مام دعوا و جنگ و جدلایتون همراه پدرم یادم است.
نمی فهمیدم که چطور کنم تا یکی یک روز
میگم شوشن
ها چی میگی ها؟ اگه پیسه میخوایی یک قرانم ندارم که برات بتم.
تا جان خودم واش میکنم میگم پیسه ندارم.
از دان تو چیزی دیگه هم میبرایا؟ نه میبرایا، گپ دیگه یاد داری؟
خواه مخواه نکن، حالا میمانی که گپ خودم بشنم یا نی؟
گپ میزنی فقط با یک شرط.
چی؟
با شرطی که گپ تیلایی نباشه. اگه گپ تیلایی باشه باز گوش نمیکنم.
ای بابا، نمیمونه آدم گپ بزنه. خانه ما شوشن 200 متر است.
میفهمم خودم.
گوش کن خون.
گوش میکنم دیگه، بگو.
موقعیتش هم خوبه.
اونم میفهمم. به خدا اگه خواسته باشه که این خانه را فواد گفته باشه.
جان من میگم این خونه رو بگیریم، یک جای دورترک زمین بگیریم، یک 3 منزله خو میتونیم بشازیم.
دیگه چی خوا دیدی؟
گوش کن جان، یکیش خودمون میشینیم، دوتای دیگه شون به کرایه میتیم. خو
بد میگم تو مگو بد میگی
بد خو نمیگی بعد سالای سال یک گپ درست حسابی از دان تو برامد مشینیدم حالا کی حاضر است که تی یک معامله بکنه و ممرای تو
حاضر هستن تو تشویش اونا رو نداشته باش نامشش جابر
چی؟ جابر؟
رفیق منش پیشدار آدم است کارش هم ساخت شاز است اتفاقا او قضیه رو به من گفت
چون که رفیقت هست یک همه میترسم
همون قندانی را از خیلی شهرت پیش بیان من چقدر از خودت درست کنم
دیگه یم قندانی میگم از این که رفیقت هست میترسم یک وقت بازید نتم
چی گپ هست سوشن چی گپ هست اصلا خودتم امرای من بیان یک دوکان راهنمای معاملات داره که خودش بیشتر اوقات اونمون جست خب چی میگی؟ قبولش؟
مچم به خدا چی بگویم؟ فکر فواد فکر بدی هم نبود او خانه خیلی کلان بود و میشد که با قیمت او خانه یک جای دورتری کار کرد
ای کار کردن مادر جان؟
نشد چیزی که فکرش نمی کدم ای بود که جابر خیانت کنم
چی؟ خیانت مادر جان؟
مگرم جابر دوست رفیق پدرم نبود
مثلا رفیقش بود قرار شد که پدرت ای کار بکنه او شو جابر فواد خانه خود میبره و بسات منقل و امید بد و بلا را برپا میکنه
خب
فواد از همه چیز بیخبرم تا جایی که میتانه دود میکنه وقتی که از حد طبیع خارج میشه جابر یک قولنامه را سرش انگشت و امضا و تاپه میکنه
وای
بچیم چی بود؟ سرگذشت مادرت خیلی تلخ است معلوم از کجاستی فواد؟
چی شده؟
یک دفعه طرف سات سبیل شده سایکو سات یک بجه نصف شب است از برای خود تال کجا بودی؟
سات؟ کجا؟ سات؟ سایل کدوم خیر است دیگه خبر خوش دارم میگم جن
بگو تو خبر خوش حالی چی هست؟
معامله خلاص شد
چی؟ خلاص شد؟
من سب کن کجا مانده بودم این شب این شدن بیا این خواله
به تو ببینم
این خانه را کت 500 متر زمین چی نیدی؟
دفاران بگه که ببینم چی هست
گوش کن چی میگم 500 متر زمین معامله کدوم اینه بخواه
باش که بخوانم اجازه بده
کش نکن پاره میشه سبر کن میگم خانهش
به موجب این قواله فواد فرزند اکبر یک باب منزل به نشانی وزیر اکبر
خودم میگم خودم میگم
کوچی سروره با 50 متر زمین واقع در تایمنی معاوضه نمود یا خدا تو چی کار کردی فواد؟
جن گفای الهی میزن یعنی چی که چی کار کردی قماله
تو اصلا میفهمی چی کار کردی خانه رو کردی 50 متر زمین عوض کردی و هم در کجا؟
چی؟ 50 متر دیوانه شدی جن 500 متر
دیوانه خود تو شدی که این قواله سبیل شده رو دم آوردی دادی
میگم 500 متر 50 متر کجا بود
در بدر خاک بسر شده این فواد خودتا بازی داده خود سایکو چشمت نواز کن
کجا نوشته کرده
نه اینه جا سایکو نوشته کرده
خیلی
50 متر
یک شفر کم داره جن
از برای خدا تو چرا نمیفهمی
50 متر زده سبا میرم پیش جابر خان حتما اشتباه شده صفرش کم مونده
خیلی نبینی فواد در بدن
کنی میگم جابر خان سلام
به به فواد قند خوش آمدی خوش آمدی
زنده باشین مثل اینکه یک اشتباهی قواله شده اینه سعی کنی
چشه باید فواد خان بته ببینم
خودتون سعی کنن خونی یک دفعه خوب سعی کن اینه اینجا اینجا
من خوب مشکل نمیبینم فواد خان
چون تو نمیبینیم به جای 500 متر 50 متر نوشتن کده یک صفرش کمه
آخه چه قبط شد خب خودت کم شانسی کردی؟
چی؟ کمچانسی کدوم؟ این درست نیش، خودت از رفیقی ما شو استفاده کردی، صفرشم پرت رو من برم.
گرفت بگوش کن، ما با توی پودری رفیق باشم. کی گفته که ما با تو رفیق هستم ها؟
چی؟ حالا شدم پودری؟ من تو نمیمانم، اون خانه حق زن و اولاد منست.
تا تلفن نکدن که پلیس نامده از دکان من برو. بیا، یام قوالت.
جابر خان، تو رو من خدا، تو رو ارباب پدر این کار با من نکن.
بیرون میاد که تلفن کنم ها؟
من از اینجا نمیرم تا حق خدا بگیرم.
گنگش
ها. نمیری
بیرون ها؟ میری یا نمیری؟ همینجا خدا خفکت کنم؟
جابر خواه، حق
ما پس در خانه اول برگشتم. منتهای دفعه با سه اشتک مکتبی.
خب مادر جان سر جابر خان عرض میکدین.
راست میگه.
فایده نداشت بچیم. قواله همه چیزش قانونی بود. بعد از او کی به گپ یک معتاد پودری گوش میداد. جابر خان ما را از خانه بیرون کرد. من ماندم و یک کود گرفتاری.
خب پدر ما...
پدرت وقتی که دید بازی خورده، جابر خان فریبش داده، خب. تمام هست و نیست خود از دست داده، از خانه زد بیرون رفت. یک هفته بعدم جنازش از زیر پل پیداش.
مادر جان مگرم شما نگفتین که پدرم تکر کرده؟
چی بگویم جان مادر؟ چطور میتونستم واقعیت براتان بگویم؟ این واقعیت تلخه.
باز دیگه مادر جان اون زمین چی شد؟
جان مادر 50 متر زمین او هم مچم در کدام بیابان خدا به چی درد ما میخورد؟
به هر حال زمین بود مادر، زمین بود دیگه.
قوالش چی کردن مادر جان؟
نمیفهمم قند مادر، بخیالم که تا هنوزم در داخلم و صندوقچه باشه در تاکوی.
شیرین سهیلا میشه که برین بپارین قواله را پیدا کنین بیارین؟
خب چی درد میخوره جلال جان؟
حتما اک درد میخوره دیگه. برین شما برین پیداش کنین.
بریم بپالیم، حتما جلال جان کدام فکری دارم.
بریم جان مادر، فکر نمی کنم که کدام فایده داشته باشم. ما چون که قواله پیدا شود، با فرضم که پیدا شود، چی به درد ما میخوره؟
مادر جان ما باید ببینیم که او زمین در کجا قرار گرفته. آلی بیشتر از 25 سال از او قضیه تیر میشه.
ای جان مادر 50 متر زمین خوب بیشتر نبود. حالا کاش که زیاد می بود. اون خوارایت هم رفتن. بان که پیدا کنن بیاین ببینم میتونن نمیتونن.
یک قواله خوب پیدا کردم ببینیم.
خوارایت هم آمد.
پیدا شد.
نمی باشه. بخیر که همیست ببین.
خب من رو مسایی کنم.
بیبی بچه.
یک هفته بعد
شما کی هستین؟ چی میخواییم در فابریکه ایمه ها؟
جابر خان ما و مادرم و خوارم آمدیم پشت زمین ما.
پشت زمینتان؟
پشت زمین ما.
زمین شما وسط فابریکه ما چی میکنه؟ از فابریکه ما براین.
ما سوسن استم جابر خان، زن رفیقت فواد. نگو که فواد فراموش کردی و نمیشناسی.
فواد نه، ما ایتو یک شخص نمیشناسم.
باید هم نشناسی، اما احتمالا این قواله را ایره خو نمیتانی منکر شوی. جابر خان چون نام خودت نوشته شده و امضای خودت است.
ای اما قواله است که خانه 200 متری ما را مفت از چنگ ما بیرون کشیدی. فامیده جابر خان
گپ ایلایی نزنن. ما و فواد یک معامله کاملا قانونی انجام دادیم. اگه شما قواله دارین ما هم قواله دارم.
سیس شما هم قواله دارین، اما طبق این قواله شما باید به پدرم 50 متر از زمین را که فعلا فابریکتان در اونجا ساختین بابت یک باب اولی بیتین. اما قید نشده جابر خان که از کدام قسمت و کجای زمین. بنابراین از هر جایی که ما خوش کنیم میتونیم زمین بگیریم. فهمیدین؟
چی؟
اما و اگر نداره جابر خان در این مورد میتونین با وکیل ما توافق کنین. فهمیدی؟ بریم بچیم جلال بخیر.
با امان خدا جابر خان، با امان خدا.
ای چفره ای چانس، اینا دیگه از کدام گرگ آمدن؟
یک ماه بعد.
اولادای یک دقیقه آرام باشین دخترها، شما را میگم او دخترها آرام باشین، سعی کنین که بیادرتون چی میگه.
جلال جان چی شده؟ وکیل ما همراه خودت چی کار داشت؟
یک خوش خبری.
خوش خبر باشی آه. ولی اقا ما را تال نده دیگه
بچشم
جان.
بچشم محاکمه رای خود به نفع ما صادر کرده جابر خان. راست میگم جابر خان چاره نداره جزی که حق ما را بده.
حالا چطور میشه؟
فیض احمد وکیل ما گفت که جابر خان قبول کرده که یک خانه و یک دکان به جای زمین به ما بده.
واقعا؟
آه خدا ورق برگردان مادر جان. اما مثل همیشه طرف حق.
پیش خدا هیچ چیز گم نمیشه قند مادر.
اما پدر جان نیست که ببینه.
خدا رحمت کنه پدرتا، هم فواده هم آمده، هر کسی سرنوشتی داره.
بله مادر جان.
البته خودمون به سرنوشتی که پیدا میکنیم نقش داریم بچه.
مادر جان ده سالها خودتان بسیار عذاب شدین.
قند مادر، به همه این سالا فقط به خودتان فکر میکردم، نه به ماندگی و زلگی، نه به عذاب شدنم، به هیچی. همی که شما سه نفر حال سالی هستین به من همه چیز است.
مادر خیلی دوست دارم.
سالم باشی.
دوستان عزیز شنونده، برنامه ای را که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میکنیم برنامه چوکی داغ هست. از شما عزیزان دعوت میکنیم که در این لحظه شنونده برنامه چوکی داغ باشید.
چوکیه دا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره سفر هیئت طالبان به ایران، برنامه طالبان برای توزیع کمک‌های بین‌المللی به اقشار آسیب‌پذیر، وضعیت شیوع کرونا در افغانستان، مسائل مربوط به آن و برخی مسائل دیگر صحبت خواهیم کرد. شنوندگان محترم، در جریان قرار دارین که هیئتی از طالبان به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان پیشتر به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد و اعضای این هیئت با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو کردند. وزارت خارجه دولت موقت طالبان دیدار و مذاکرات امیرخان متقی سرپرست این وزارتخانه با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را مثبت و سازنده دانست. حفیظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه دولت طالبان درباره دیدار امیرخان متقی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران اعلام کرد. در این دیدار درباره مسائل اقتصادی دو جانبه بین افغانستان و ایران تبادل نظر شد و روابط تجاری، بازرگانی، فرآورده‌های نفتی، ترانزیت و مسائل امنیتی به شکل مثبت و سازنده مورد بحث و بررسی طرفین قرار گرفت. حفیظ ضیا احمد همچنین افزود دو طرف افغانستان را پل صادراتی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی عنوان کردند که از این راه ایران میتونه به کشورهای منطقه صادرات داشته باشه و افغانستان هم میتونه از مسیرهای ترانزیتی ایران استفاده کنه. بله، آقای ضیاء احمد کل گپا را گفتند، بجز همون مورد مهم تاکید مجدد و مکرر جمهوری اسلامی ایران بر تشکیل یک حکومت فراگیر با مشارکت تمام اقوام و گروه‌ها در افغانستان. آخه در شرایط فعلی در کنار مسائل اقتصادی و امنیتی و دیگر مسائل، یکی از موضوعات اصلی تشکیل همتو یک حکومت است تا مردم و شما طالب صاحب اعتماد کنن و شما همیشه یا آستاگک از کنار موضوع تیر میشین و یا میگین که حکومت ما فراگیر است و تلاش میکنیم که فراگیرتر شود. شما که تو میگین معیارهای یک حکومت فراگیره، یک دفعه بر ما بگوین خو. شاید معیارها و تعریفها تغییر کرده، ما خبر نداریم. در جمع هیئت طالبان که به ایران سفر کردند، تعدادی از مقامات اقتصادی طالبان هم حضور داشتند که با معاونان وزیر جهاد کشاورزی ایران دیدار و درباره همکاری مشترک کشاورزی بین دو کشور گفتگو کردند. در این دیدار تفاهم شد که بر گسترش همکاری کشاورزی کارگروهی مشترک تشکیل شود و بر فروش محصولات کشاورزی هم همکاری صورت بگیرد. در چارچوب تفاهم قرار است وزارت جهاد کشاورزی ایران در زمینه برخی محصولات کشاورزی کشت فراسرزمینی در افغانستان انجام بده. امی کشت فراسرزمینی هم کشت جالبی است. این رقم است که یک کشور محصولات خود در زمینه کشاورزی یک کشور دیگر کشت میکنه. چرا؟ امی چراییش مهم است. دلایل مختلفی داره. مثلا ای که یک کشور امکانات داره، تکنولوژی داره، پول داره، اما در یک منطقه خاص زمین مناسب برای کشت محصول نداره یا مثلا آب نداره. به همین خاطر با یک کشور دیگر که زمین مناسب و آب و همچنان نیروی کار داره تفاهم میکنه که کشت در اونجا انجام شود و بعد او را به کشور مبدا وارد کنن و هر دو کشور فایدهش میبرن. مثل همین تفاهمی که بین ایران و افغانستان شده. نکته دیگه ای که قرار شده در بحث صنایع تبدیلی در زمینه صنعت کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی ایران در افغانستان سرمایه گذاری کنه. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان که به تهران سفر کرده بود گفت که تلاش میشه با جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف به ویژه عرصه‌های اقتصادی و تجاری تفاهم و همکاری شود.
کوشش کو چې له ایران سره په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې تفاهمات ولرو او له سره خبري ولرو. همسه دا سفر هم لاسترولن ورډک.
آقای متقی همچنان از دیدارش با اسماعیل خان و احمد مسعود از سران جبهه مخالف طالبان هم سخن گفت.
کماندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره ما هم په ایران کې ولیدل، نور افغانانو سره ما هم ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای سي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای سي.
بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان هم در گفتگوی با ما اظهار داشت که در این دیدار آقای متقی با آنها گفته که میتونن با خیال آسوده به افغانستان برگردن.
اول آقای اسماعیل خان و احمد مسعود دیشب با هیئت امارات اسلامی دیدار داشت و در این دیدار محترم مولوی صدر خان متقی با آنها اطمینان داد که آنها آزادانه و مطمئن‌تر آمده میتونند و در کشور خود آرام زندگی کرده میتونند و امارات اسلامی در تلاش از این است که کشور خود یک کشور آرام باشه و تمام شهر و اندو اتباع کشور در کشور خود به آرامی زیست و زندگی داشته باشند. پس از آنها خواست که شما بدون کدام تشویش و کدام نگرانی به کشور خود بیایین و به آرامی و آرامش زندگی خود را ادامه بدین.
یه تو خود نمیشه. اونا یک عالم خواسته و شرط و شروط دارن که طالبان باید بپذیرن. مثل آدمای عادی برخورد کردن با اونا نمیفهمم که چرا غم است. اونا نماینده های جریان های بزرگی هستن که خواسته های مشخصی هم دارن. بله، آقای کریمی از تلاش‌های دیپلماتیک طالبان و برقراری غیررسمی روابط با برخی کشورها هم صحبت کرد. خوب، در رابطه با سفرهای مقامات طالبان به کشورهای مختلف، به ویژه سفر اخیر هیئت طالبان به جمهوری اسلامی ایران، ملا نور محمد متوکل از اعضای طالبان گفتگوی داشت با تلویزیون طلوع و گفت که طالبان خواستار روابط خوب با تمام کشورهاست.
امارات اسلامی افغانستان از قبل هم پالیسیش واضح بود که روابطی که با دنیا و و کشورهای منطقه و جهان و همسایه میخواهد. از قبل واضح بود امارت اسلامی یک روابطی حسنه و نیک با کشورهای منطقه و جهان و همسایه به خصوص کشورهای همسایه خواهان است. البته با احترام متقابل در نظر گرفته شود. قسمی که امارت اسلامی حسن ظن به همسایه های خود دارد، اونا هم به همین شکل باید روابطی نیک داشته باشند، احترام متقابل. و هیئت امارت اسلامی به سرپرستی وزیر خارجه کشور که به ایران سفر کردند، به دعوت رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران سفر کردند که روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و مهاجرین صحبت میکنند با کشور ایران که یک چیزی به مشکلات اقتصادی رسیدگی شود و جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سرمایه گذاری یک چیزی توجه بکنند. و بر علاوه از این در مابین افغانستان و کشور جمهوری اسلامی ایران مشترکات زیادی است. ما مشترکات دینی و مذهبی و داریم، بر علاوه از این که همسایه هستیم. باید که دو کشور و خصوصا کشورهای همسایه رفت و آمد داشته باشند.
رفت و آمد داشته باشین، اما باید به خواسته های کشورهای همسایه و منطقه هم توجه کنین دیگه. مثلا شما میخواین که کشورهای دیگه از جمله ایران شما را به رسمیت بشناسن، اونا هم خب بر رسمیت شناسی شما شرطهایی دارن.
البته این موضوع قبلا هم مطرح شده بود که امارت اسلامی افغانستان و او شرایطی که یک کشور مستقل داره برای رسمیت شناختن او را به جا آورده، پوره کرده. باید کشورهای منطقه و جهان و به خصوص کشورهای همسایه امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. و دوم مسئله که این مسئله وقت مطرح شده، قبلا مطرح شده، بنابراین امید ما هم است که جمهوری اسلامی ایران امارت اسلامی افغانستان حکومتش را به رسمیت بشناسه. البته باید یادآور شویم که اگر به شکل صریح هم اگر اونا امارت اسلامی را به رسمیت نشناختن، خیلی کشورها به شکل ضمنی امارت اسلامی را به رسمیت شناختن. این سفرهای رسمی که در موبایل دو کشور صورت میگیره یا سفارتخانه باز است، این خودش یک نوع به رسمیت شناختن است.
البته ای خو نظر شماست، به رسمیت شناسی اصول و مؤلفه‌ای داره و باید اعلام عمومی هم شود. تا به حال هم نه ایران و نه هیچ کشور دیگه اعلام نکرده که شما را به رسمیت شناخته. ای خو نمیشه که حال شما بگوین چون رفت آمد صورت میگیره ای خودش نوعی بر رسمیت شناسی است. آخه اونا هم دلایل خود دارن برای رفت آمده و دیدارها. شرط و شروط کشورها هم برای بر رسمیت شناسی مشخص است. مهمترینش هم تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام و گروه هست.
باید از تمام اقشار، از تمام اقوام، مردمای نخبه، مردمایی که صادق و متحد است، اونها جای داده شود. ما میگم قبل از اینکه اگر دیگر دنیا سری ما میخواه خواستهای خود تحمیل بکنه، باید که حکومت امارت اسلامی خودشان یک ساختاری داشته باشند که تمام اقوام، تمام اقشار، مردم صادقش دو جای داشته باشه. نه اینکه دیگه کشورها بالای ما تحمیل بکنه خواستهای خود. و امارت اسلامی گامهای برداشته در راستا. شما ببینید که چند قبل معاون وزارت اقتصاد ببینید که از برادرای اهل تشیع گماشته شده. به همین شکل آیسه آیسه امارت اسلامی گامه های میبرداره، پیش میرود. و بایدم اگر حکومتی که میخواهد در افغانستان بخواهد که استوار باشه، دسته های اجانب و بیگانه ها را قطع بکنه، باید که همه اقوام، همه اقشار مردم های صادق باشه جای بده.
یک لیستی ظاهرا امریکایی ها دادن به طالبان که این لیست در کابینه جای بتن و اگر ایتو شوه حکومت فراگیر میدانن. قصه چی است؟
امریکایی ها حکومت فراگیر میخوان که شکل بتن در افغانستان، میگه شکل بگیره حکومت فراگیر. اونا رو ببینین که تقریبا حدود 11 نفر یا 15 نفر از او اشخاصی که در حکومت قبلی اونا بودن جنایاتی را مرتکب شده بودن، این اونا را پیش میکنن که اینا باید جای داده شود در حکومت، بازی همه شمول میشه. اوی در حالی است که امریکایی ها خودشان اجازه سفر و جواز سفر به امریکا نداد برای ازیا. همین کسایی را که اینا به یک نحوی به امارت اسلامی تلویحان پیش میکنن که اینا را شما جای بتن. شما ببینین امریکایی ها اهداف و اغراض خود دارد.
ای خو کاملا واضح است که امریکایی ها اهداف و اغراض خود دارند. همیشه هم می تو بوده. اونا خو اهداف خود دارند، اما طالبان باید چطور عمل کنند؟
امارت اسلامی به نظر من باید که گامای استوار برداره، ملت خود نظر بکنه، مردم خود نظر بکنه و کوشش و تلاش به این بکنه که دست اجانب بیگانه دیگر قطع شود، در کشور ما در امور ما مداخله نکنه. این در او صورتی میشه که تمام اقوام و اقشار نماینده های مخلص و صادقش و متعهد به دین و به وطنش جای داشته باشه. و امارت اسلامی ما امیدوار هستم که را میکنه. اگر بخواهن که یک کشور مستقل داشته باشیم دیگر باید هم که کار بکنن. و در این صدد هستن، ما امیدوار هستن که امارت اسلامی انشالله انقریب آیسته آیسته تغییرات میارد.
5 ماه تیر شد دیگه، چی رقم آیسته آیسته تغییر میارین؟ یک کمی تیز تغییر بیارین. گپی دیگه ای که طالبان عفو عمومی اعلام کردن و گفتن که کارمنده سابق میتونن به سر کار خود برگردن، اما ظاهرا استثناءاتی هم وجود داره.
او کسایی که اونا جنایت کردن، خیانت کردن، او کسایی که دستشان در خون ملت تر بود، تمام دار و ندار و اقتصاد افغانستان، چیزی که اگر آمد اونا پس به بیرون انتقال دادن. شما ببینید حتی آماده نشدن که در اینجا سرمایه گذاری بکنن، حتی هم قصرها و بلدینگایی که می ساختن در اینجا نساختن، در ترکیه ساختن، در دبی ساختن، در امریکا ساختن، در دیگر جا ساختن. اونا را ما نمیتونیم، نه ملت ما را قبول میکنن و نه هم امارت اسلامی.
البته اگه پیسه خودشان باشه و با پیسه خود ساخته باشن خب پروا نداره، اما اگه پیسه ملت برده باشن دیگه صحیح نیست و باید پاسخ بدن. یک بحثی که در این روزا در افغانستان زیاد مطرح است، فقر و مشکلات اقتصادی مردم، کمک‌های خارجی و نحوه توزیع این کمک هاست و نگرانی‌ها در مورد این که این کمک‌ها آیا به نیازمندان واقعی توزیع میشه یا نه و این که آیا توسط مؤسسات توزیع میشه یا حکومت موقت طالبان هم نظارت داره بر توزیع کمک‌ها. همین موضوع با انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان مطرح شد. اینی پاسخ دادن:
قبلا هم بسیار به صراحت گفتم که در اکثریت موارد، بلکه در بیش از 90% موارد، کمک ها با هماهنگی دولت توزیع می شود. چون ما می دانیم اگر مؤسسات به تمام معنا آزاد گذاشته شود، در اینجا امکان این زیاد می رود که کمک ها به آنچنانی که به مردم مستحق برسه شاید نرسه، چون موضوع شفافیت و غیره زیاد مطرح می بوده باشه. بنابراین امارت اسلامی از روز اول به همین نکته پافشاری داشته که چقدر مؤسساتی که در افغانستان به خصوص در کابل فعالیت می کنند باید رابطه بسیار مستقیم با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان داشته باشه و همچنان با دیگر ادارات زیرب و به اجازه آنها فعالیت بکنه و به ساحه‌ای که اینها با آنها مساعد می‌سازه فعالیت بکنه و چگونگی توزیع کمک هم مشخص بکنه. امارات اسلامی افغانستان اولویت‌ها را مشخص کرده. در اولویت کمک‌ها عودت کنندگان و یا آنانی که بیجا شدند، بیجا شدگان داخلی که از ولایت‌های مختلف در کابل آمده بودند قرار دارد.
اولویت ها مشخص شده، اما اگه توزیع کمک ها واقعا عادلانه صورت بگیره کسی اعتراضی نداره. آلی، از این بیجا شدگان چه تعدادی به مناطق خود برگشتن؟ چه کمک هایی به اونا شده؟ و ای که اولویت های بعدی برای توزیع کمک ها چه کسایی هستن؟
تا هنوز بیش از 4000 خانواده دوباره از کابل به ولایت‌هایشان انتقال داده شده، با آنها کمک‌های مختلف نقدی، غذایی، صحی و غیره صورت گرفته، برایشان کرای خانه داده شده و تا 3 ماه برای آنها وعده داده شده که برای شما مواد غذایی هم داده می‌شود، البسه هم داده می‌شود و کمک نقدی هم صورت می‌گیرد. در قدم دوم بیوه‌زنان و یتیمان، اینها در اولویت توزیع کمک‌ها قرار دارند و در قدم سیوم عمومی مستحقین و مردم بی‌بضاعت. و در تنها در خود کابل با بیش از 26000 خانواده با هماهنگی با وزارت امور مهاجرین کمک صورت گرفته، با بیش از 20000 خانواده با هماهنگی با اداره استرمیاشت کمک گرفته و در هر ولایت حداقل با 2000 خانواده و نهایتاً با 5 یا 6000 خانواده کمک صورت گرفته. این آماری مستند است که ما پیش از اینکه اینجا بیاییم با همراه مسئولین وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان و همچنان استرمیاشت و غیره تماس گرفتم، از اونها آمار خواستم. این آماری است که آنها برای ما دادند و یک سروی عمومی در سطح کل کشور جریان داره، هم در کابل هم در تمام ولایت ها. کوشش ای است که سروی هر چه زودتر مکمل شود، مردم مستحقین به شکل درست شناسایی شود، بعد از آن با هماهنگی با مؤسسات مختلف، سازمان های جهانی و همچنان کمک هایی که کشورهای مختلف با افغانستان میکنند، باید به همه مردم کمک ها توزیع شود.
اما تعداد افرادی که در افغانستان به کمک نیاز دارند بسیار زیاد است و کمک ها بسیار ناچیز. دولت موقت طالبان هم درآمد چندانی نداره و چرخ اقتصاد هم به خوبی نمیچرخه که به کل مردم رسیدگی شود.
یک مسئله را ما شما نادیده گرفتن نمیتونیم که مشکل اقتصادی افغانستان یک مشکل بسیار کهنه است. مردم افغانستان از سالهای زیادی با مشکل اقتصادی روبرو اند. مثلا در نظام گذشته 75% مصارف نظام را خارجی ها می پرداختند، جامعه جهانی می پرداختند، تنها 25% عواید داخلی بود که به نظام کمک می کرد. لحاظا وقتی که نظام تغییر خورد، این 75% مصارف یا کمک هایی که سوی جامعه جهانی می شد متوقف شد. همچنان وقتی که نظام سقوط می کرد، ما دیدیم اینجا یک نوع چور و چپاول شد، دارایی دولت چور شد و نه تنها که به نظام بعدی هیچ دارایی نماند، بلکه نظام بعدی وقتی که آمد 3 میلیارد دلار تنها سکتور خصوصی قرضدار بود. یعنی نظام گذشته قرضها را نپرداخته بود، قرضهای هم به نظام بعدی منتقل شد به شکل اتومات. تحریم ها و مسدودیت ها یک چیز علاهیده بود. با این همه مشکلات هنوز هم ما که میبینیم جامعه افغانی یک مسیر خوبی داشته، با مردم افغانستان به شکل خوب رسیدگی شد.
چی بگویم مدگه؟ من نمیفهمم که شما چه رقمی کل چیز گل و بلبل میبینین. از کجا سیل میکنین؟ بگوین که ما هم از اونجا سیل کنیم. حتی در توزیع همه کمک‌های جهانی هم یک عالم مشکل و اعتراض وجود داره.
بعضی ملاحظات سیاسی مانع شده تا آنچنانی که باید تعامل واقعی بین افغانستان و جهان بوده باشه و خصوص در رساندن کمک‌های بشردوستانه صورت نگرفته. اما اینجا مقصر امارات اسلامی نیست. امارات اسلامی همواره تاکید داشته که باید با معضل اقتصادی یا بشری افغانستان برخورد سیاسی نشود. باید اشتباهاتی که در گذشته در قبال افغانستان تکرار شده بار دیگر تکرار نشود. سیاست زورگویانه اختیار نشود. آنها ملاحظات سیاسی دارند. امارات اسلامی آماده است در میز مذاکرات با آنها در آن موارد گفتگو بکند. اما معضل اقتصادی یک واقعیت بسیار بزرگ است که باید نادیده گرفته نشود و این ما میپذیریم که کمک هایی که تا هنوز با مردم افغانستان صورت گرفته و یا در آینده صورت میگیره هرگز رای حل نیست، رای حل اساسی و بنیادی نیست. اگر به این کمک ها افغانستان آباد میشد و یا مردم افغانستان آباد میشدن، پس باید در 20 سال گذشته آباد میشد.
این گپ خوب بسیاری از مردم و کارشناسان میگن سمنگانی صاحب، مهم است که یک رای حل منطقی ارائه شود.
همه می دانند که صدها میلیارد دلار به افغانستان سرازیر شده و از طریق خود خارجی ها یعنی جامعه جهانی توزیع و تقسیم شده. حتی در بسیاری موارد دولت هیچ نقش نداشته، اما ما می بینیم که افادیت اساسی و بنیادی در جامعه افغانی نداشته و افغانستان باید به اساس یک تعاملات واقعی، تعاملات بسیار عمیق در همه عرصه ها باید به سوی خودکفایی برود، به خصوص خودکفایی اقتصادی برود و افغانستان به پای خود استاده شود. یک موضوع را باید اشاره بکنیم. بانک جهانی در گزارش سال گذشته خود گفته است که اگر در افغانستان صلح بیاید، صلح تامین شود، همه جوانب راضی شود و باز هم افغانستان تا 4 سال دیگر سالانه از 4.6 تا 8.2 میلیارد دلار به کمک های جامعه جهانی نیاز دارد. چنانی که ما به جهان نیاز داریم، جهان به ما نیاز دارد. افغانستان یک عضو جامعه جهانی هست. افغانستان را کسی نادیده گرفته نمیتونه. خدا نخواسته اگر در افغانستان یک معضل پیش میاد، یک فاجعه بصری پیش میاد، باز اثرات و پیامدهای تنها به افغانستان منحصر نمیمانه، به تمام دنیا میرسه. حداقل اگر دیگر هیچ اثری نرسه، مهاجرت هایی که از افغانستان شروع میشوه، باز جلوی را نه دولت افغانستان گرفته میتونه نه جامعه جهانی گرفته میتونه. لذا بهتر ای است با معضل اقتصادی برخورد اقتصادی شوه، با معضل بشری یک برخورد بشری شوه و از این معضل بیرون برایم، نه اینکه برخورد سیاسی.
خب یک گپ کوتاه‌گگ ای که طالبا در روزهای نخست که روی کار آمدن بیانیه‌های صادر کردند در این مورد که از اعضای خود می‌خواستند که در سرکا با سرعت رانندگی نکنند و آرن بی جان نکنند به خاطری که مردم اذیت میشن. اما حال دیده میشه که تعدادی از نیروهای طالبان این مورد رعایت نمی‌کنند. تلویزیون یک در بخش از گفتگوی خود با شیخ عبدالحمید حماسی از اعضای طالبان همین سوال مطرح کرد.
اول خوی هستن نسبت به پیش در حکومت قبلی بعضم بسیار کمتر است، بیخی بسیار کمتر است. ما من حیث یک عالم بعضم از تلویزیون یک با او مجاهدین صدا میکنیم که موتر نه در شهر غیر شهر باید تیز رانندگی نشه. این تقاضای اسلام است. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه سرعت المشی تذهب بها المؤمن. تیز رفتار کردن هیبت مسلمان را میبرند. هیچ مناسب نیستن که یک کس تیز حرکت بکنه، این به مسلمان لایق نیست. اول خو انشاءالله این نسبت باز این طور هستن، مردم افغانستان هستن، مردم هستن. شما افغانستان انشاءالله دیدین، افغانستان یک منطقه دیهاتی هستن، کم زر مردم در شهر آمدن. ممکن باشه، بازم اگه باشه ما من حیث یک عالمی صدا میکنیم که باید این نشوه، مردم سرش بد میخوره، اسلام تقاضایش این است. حتی علما میگه که یک کس به جماعت میره و جماعت تیر میشه، باید ندوان. دویدن به خاطر جماعت این هیبت مسلمان میره.
او مردم ندوین که هیبتتان از بین میره. ما چون به خدا از می گپا یک کمی سخت است برای من. یعنی کسایی که ورزشکار هستن و میدون و یا هر کسی که کار داره عجله داره و میدوه، هیبتشون از بین میره دیگه. بگذاریم. همه که گفتین مردم دهاتی هستن و کم ذره به شهر آمدن بسیار جالب بود. این گپ دیگه از کجا شد؟ اما مردم افغانستان خو هم به فرهنگ دینشینی میفهمن و هم به فرهنگ شهرنشینی. ضمن اینکه شهر و دین نداره، همگی مربوط به یک مملکت هستن و کسی هم به کسی برتری نداره. خب از این گپا که تیر شویم یک سری بزنیم به وزارت صحت عامه و ببینیم که در اونجا چه گپ هست. یکی از موضوعات اساسی صحی از حدود 2 سال پیش تا به حالی خو همین موضوع کرونا است که به اشکال مختلفی هم در میآید و هر چند وقت یک شکل جدید خود به نمایش میمانه. یکی از این اشکال هم اومیکرون است. عبدالباری عمری معین وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان پیشتر در گفتگوی در این مورد توضیحاتی داد. ابتدا وضعیت اومیکرون در افغانستان.
نوع جدید اومیکرون یک نوع جدید ویروس کرونا می باشد.